خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که ما در باغ سبز نشون دادیم، جلسه اول باغ سبز بهشت بود و باغ سبز عشق. جلسه گذشته هم عذاب و این دفعه هم دیگه جهنم دیگه. البته خب هر دو اینا رو باید با هم شناخت دیگه. میگن خدا رو باید با دو بال بیم و امید پرستید، خوف و رجا. هم نگران بود از اعمال خودش، انسان باید نگران باشه، و هم امید داشته باشه به رحمت خدا. با شوق و شفق، هم اشتیاق و هم شفقت و نگرانی از رفتارش انسان دیگه. البته خدا که ترس نداره، قرآن بارها میگه که من خافم مقام ربهی. کسی اگه از مقام پروردگارش بیم داشته باشه، شما از پلیس هیچ وقت اگر در لباسش نباشه یا در ماشینش نباشه که ترسی ندارید. ملاقاتی برید یا کسی از اقوامتون، دوستانتون پلیس باشه تا تو خونش بره، تازه اگرم پلیس سوار ماشینش هم باشه، در لباسش هم باشه، ولی شما تو ماشین نباشین، پلیس راهنمایی، بازم آدم ترس نداره. حتی تو ماشینش هم اگر باشه، در یه جای پارک کرده باشه، بازم ترس نداره. موقعی نگرانی هست که آدم در حال حرکت، احساس میکنه ممکنه من از چراغ قرمزی رد شدم، احتیاط نکردم، سرعتم بیشتر بوده. اون چی که آدم همیشه نگران میکنه در واقع از عمل خودشه، وگرنه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ولی انسان چون به هر حال تو زندگی افراط و تفریطی کرده، از خیلی چراغ قرمزا هر کسی در زندگیش رد شده، بنابراین ما نگران عمل خودمون هستیم. فرمود و من خافم مقام ربهی، کسی از موقعیت و مقام ربش اگر خوف داشته باشه، و نهن نفس عن الهوا، بنابراین نفسشو از هوا هوس ها باز بداره، فان الجنته هی المأوا، جایگاهش بهشته. به هر حال باید نگران همیشه بود، ولی نه اینکه خدا کسی رو جهنمی بکنه. جهنم و عذاب و همه اینها بازتاب رفتار خود انسانه. در زندگی هم مگه غیر از اینه؟ هر کاری بکنیم نتیجهشو میگیریم دیگه. غذای بد بخوریم، دل درد میگیریم، مسموم میشیم، خسته بشیم، سرمون درد میگیره. بی احتیاطی بکنیم، عوارض و آثارشو میبینیم. کاملا روشنه تو زندگی. هر کسی دقیقاً در زندگی بازتاب رفتار خودش رو میبینه. حالا چطور میشه که ما انکار بکنیم یه بازتاب گسترده تری رو در یه جهان ابدی؟ بنابراین این دوتا، شوق بهشت و خوف از عذاب رفتار، این دوتا باید با هم توأم باشه. از دعاهای امام سجاد علیه السلام هست، فرمودن اللهم ارزقنا، خدایا این رو روزی ما بکن، بهره ما بکن، خوف عقاب الوعید، خوف داشتن از اون عقوبت هایی که تبیین کردی، گفتی، وعده دادی، بیم دادی، و شوق ثواب الموعود، شوق و اشتیاق اون ثواب هایی که اونها رو هم بشارت دادی. یعنی در دل انسان همواره باید این دو حالت وجود داشته باشه. تو مدرسه هم باید شوق و امید قبول شدن، شاگرد اول شدن، بالا رفتن رو داشت، و هم نگرانی عقب افتادن، نمره خوب نگرفتن و رد شدن. این دوتا باید باشه، وگرنه ممکنه به کسی بگیم نه این مدرسه همه رو قبول میکنن، فقط اختلاف اینه که تو ممکنه شاید اول نشی، آخر بشی. میگه همینی که بریم بالای نمره ناپلونی بگیریم کافیه دیگه. به حد کافی اون اشتیاق سازنده نیستش. این دوتا همراه همه. اما امروز در واقع اشاراتی به آیاتی که درباره جهنم در قرآن اومده و عذاب آتش میکنیم. البته یه موضوع خیلی گسترده و دامنه‌داری است، این بحث یه جلسه دو جلسه نیست. من فقط کلیاتشو یا نکاتی که به نظر میرسه خدمتون عرض میکنم. در همین اشارات یک ابعادی براتون ممکنه روشن بشه که با اون دید سراغ این آیات بریم. اولا جهنم یک کلمه عربی نیست، این کلمه فارسیه یا عبریه، از عبری عبرانی وارد عربی شده، چون هیچ مشتقاتی نداره، نه با ضمیر ترکیب میشه جهنمکم جهنمی هم چیزی نداریم و نه هیچ اشتقاق و انصرافی درش هست، فقط این کلمه جهنم در قرآن است. یعنی اصلش اصلا عربی نیست، اصلش میگن عبری گهنام در واقع. خب حالا خیلی از کلمات از 13-14 تا زبان وارد زبان عربی قرآن شده، چیز مهمی هم نیست. ما خیلی کلمات فارسی داریم که اصلا عربی نیست دیگه، مثل گناه. گناه میگه جناح در قرآن دیگه، همون گناه فارسیه دیگه، اونم هیچ اشتقاقی نداره، فقط کلمه جناح اومده. امثال این فراوانه، کلمات زیادی هستش که به اینا دخیله میگن، داخل زبان عربی شده. کلمه جهنم به معنای مکان و جای ستمگرانه، در مقابل بهشت که جایگاه نیکوکارانه، این در واقع یه محله که 77 بار در قرآن اومده. جهیم هم اومده، جهیم هم در واقع از کلماتی است که زیاد در قرآن تکرار شده. جهیم هم در واقع همون مفهوم جهنم داره. همینطور که در مورد بهشت عرض کردم، اصولا مطالبی که درباره آینده، درباره آخرت آمده، اینا هیچ کدوم شکل قابل فهم دنیایی برای ما نداره. اینا همه جزء متشابهات قرآن هستن. متشابهات یعنی به زبان تشبیهی گفته میشه. دفعه گذاشتم این مثال رو عرض کردم، به جنینی که در رحم مادره چگونه میشه از دنیای بیرون خبر داد؟ اون که ندیده هنوز. همه چی رو به زبان تشبیه باید بهش گفت. اتفاقی که در بیرون از رحم میفته، تو متولد خواهی شد، کوه و دشت و صحرا و نمیدونم حیوانات و مینه، حالا چطور میشه به اون گفت؟ اصلا قابل فهم نیست. یه تعبیر معروفیست مربوط به افلاطون، به نام مثل افلاطونی معروفه. میگه ما انسان‌ها مثل آدمایی هستیم که تو غار متولد شدیم. هیچ وقتم رو به طرف دهانه غار نداشتیم. پشت به دهانه غار هستیم. آدم ها یا حیواناتی که بیرون غار حرکت میکنن، یه سایه ای از اونا به دیواره روبروی ما میفته. ما یه تصاویری از اونا داریم. چیز دیگه بیش از اون نداریم. میگه انسان‌ها دیدشون، علمشون، دانششون به جهان هستی یه سایه هایی، یه تصاویری است. بنابراین متشابهات یه همچین موضوعی. ما یه سلسله مسائلی رو تو دنیا تجربه کردیم، علم پیدا کردیم، میشناسیم. قرآن هم در مورد اونا فراوان صحبت کرده. ولی بخشی از قرآن درباره ماورای فیزیکه، ماورای طبیعه است، هنوز اتفاق نیفتاده. قرآن راجع بهش میگه هیچ کسی درک نمی کنه و ما تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه درک کنه مازا اخفی لهم من قرت عیونن، اون چشم روشنی ها و وعده هایی که خدا داده. بنابراین به زبان تمثیل گفته میشه، هر کسی در حد خودش. به بچه باید وعده بدیم چیزایی که او دوست داره، عروسک و ماشین و نمیدونم اسباب بازی ها. سنش که میره بالاتر، به سن بلوغ میرسه، تعلقاتش اون جنبه های غریزی و جنسی پیدا میکنه، خب اونا براش ذوقیاتش تو زندگی اینجوریه. بالاتر میره، پست و مقام و در واقع جاه و جلال و امکانات دنیاییست، به او باید وعده های این چنین داد. یعنی هر انسانی به تناسب درکش، دیدش، ظرفیتش، قرآن وعده هایی به اون میده. وقتی هم که بهشت همه جهان هستیه، خب هر کسی هرچی خواسته باشه در اون جهت هستش دیگه. بنابراین جهنم هم همینطوره. بعضی از آیات خیلی عجیب غریب در قرآن داره که تو جهنم چجوریه، نمیدونم چیزایی که گیاهانی که در میان چگونه است. اینا برای در واقع فهم مخاطبین هستش. میگه دیوانی هستن دیو، حالا دیو در فرهنگ خود ما در گذشته یا عرب جاهلی سمبول یک چیز خیلی وحشتناک بود دیگه، قاعدتا زبان دیگه ای نمیتونه به کار برده بشه، برای هر مردمی باید به زبان خودشون سخن گفت. بنابراین این مقدمه رو عرض کردم که حالا اگر خودتون به این آیات برخورد میکنید متوجه باشین که اینا به زبان تشبیهی گفته شده. اتفاقا در سوره آل عمران آیه 7 اینو بیان میکنه، میگه این کتابی است که در اختیارتون هست دو بخش داره، قسمتیش محکماته، خیلی صاف و ساده است، روشنه، چیز پیچیده‌ای نداره. هن ام الکتاب، اینا اصل کتابه، اصل و اساسه. ولی بخشیش و اخر و متشابهاتن، بخشیش هم به زبان تشبیهی گفته شده، یعنی مسائلی که مربوط به فرض کنی خلقت انسان در عوالم قبل از پیدایش ما هستش. فرشتگان ما چگونه میتونیم بفهمیم انرژی ها رو، جن، روح، ملک، قیامت، بهشت، جهنم، اینا به زبان تشبیهیه. میگه اونایی که تو دلشون مرضه، دنبال فتنه میگردن، این آیاتو مطرح میکنن برای فتنه انگیزی، برای مسخره کردن دین. همینطور که میبینین در بسیاری از این کتابها، تبلیغات ضد دینی یا برنامه‌های تلویزیونی، خب میذارن جلوشون اینا رو میخونه. قرآن میگه که اینا زبان تشبیهه، ولی اونا این رو به عنوان یه امر امروزی و با مثالهای اکنون میخوان توضیحش بدن. میگه ولی راسخین در علم و راسخون فی العلم اونا چگونه هستند؟ میگه اونا نمیفهمن، درک نمیکنن، ولی میگن خدایا ما به تو پناه آوردیم، مبادا ایمان ما دستخوش این چیزایی که نمیفهمیم بشه. و راسخون فی العلم، راسخین کیا هستن؟ یقولون آمنا بهی، اونا میگن ما ایمان آوردیم بهش، کلون من عند ربنا، همش از جانب پروردگاره، چه اونایی که میفهمیم چه اونایی که جز متشابهاته، ما نمیتونیم توضیح علمی امروزی بدیم براش. میگه و ما یذکر الا اولو الالباب، اونایی که خرد داشته باشن این مطلب رو متوجه میشن، یعنی انتظار ندارن که همه اون چیزی که گفته شده تو قرآن باید مثل مسائل ساده پیش با افتاده علمی دو دو تا چهار تا بفهمن. اتفاقا در نهج البلاغه راجع به این راسخون در علم توضیح میده، میگه راسخین در علم کسانی هستن که فهمیدن جلوی بسیاری از حقایق درهایی زده شده، پرده هایی هست، نه پرده معمولی، یعنی حجاب های دانشی بر ما وجود داره، ما عقلمون نمیرسه هنوز به اونا. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون، به ناتوانیشون از این که ما نمیتونیم دریافت بکنیم، میگه رسوخ در علم نامیده، یعنی اینا خیلی علم پیدا کردن که میفهمن که نمیدونن. آدم هرچی بی سوادتر باشه قلم رو به دیدش و دانشش محدوده، فکر میکنه همون چهار تا کتابی که خونده، چهار تا کلاسی که خونده، همش همیناست. ولی هرچی جلوتر بره رسوخ در علم پیدا کنه، رسوخ یعنی ریشه دار، یعنی عمیق بشه، قلم رو های گسترده علمی رو میبینه، اون وقت میفهمه که چقدر ما نادانیم. به قول یکی از دانشمندان دفعه پیش خدمتتون گفتم، اریک پریست، میگه ما بعضی وقتا شرم میکنیم، خجالت میکشیم از به اصطلاح این دانش مختصری که داریم. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش، یعنی یه قطره علمه. بنابراین مشکل همین جاست که ما نمیدونیم. میگه اگه کسی عمیقا بفهمه شرم میکنه که ما چقدر کم میدونیم. میگه اینا راسخین در علم هستن که خداوند همین اعترافشونو ستوده، ستایش کرده. آفرین بر اینا که فهمیدن که خیلی کم میدونن. ادعاهای خیلی بزرگ بزرگ نمی کنن که همه چی دیگه برای ما روشن شده. اواخر میشه گفت قرن بیستم یا از اوائل هم شروع شد که به اصطلاح علم یه مقداری برای خودش خدایی میکرد. دانشمندان اون دوره معمولا تصور میکردن که دیگه علم همه چی رو کشف کرده دیگه. یکی از طبیعیدان ها گفته بود هر وقت من خدا رو زیر چاقوهای آزمایشگاه هم تونستم تجزیهش بکنم، به اصطلاح مثل کسانی که آناتومیست هستن، تونستم تجزیه تحلیلش بکنم، بهش ایمان میارم. انتظار این که دیگه همه چی در واقع توی لابراتوار معلوم میشه. در حال این نکته مقدماتی بود که ما انتظارمون رو از درک این مسائل به اصطلاح خیلی پیچیده مشخص بکنیم. اما همینطور که عرض کردم بعضی از اشاراتی هست که تا حدودی چارچوب بحث رو برای ما مشخص میکنه. یکی مسئله احاطه بهشته. حالا این جزواتی که خدمتتون دادم این تو صفحه اولشه، کسی دوست داشته باشه آیاتش هم ببینه. کسانی هم که از طریق اینترنت سایت ملازم میفرمد این قسمت نوت مراجعه بکنن، کلیک بکنن، کل این مقاله رو که عنوانش از نکته هایی درباره جهنم میتونن پرینتش بکنن یا خودشون توی مانیتورشون ببینن. قرآن میگه جهنم بر شما احاطه داره. این با دید ما که جهنم یه مکان خاصیه، حالا در زبان عبری میگن یه چاه بسیار عمیق و تاریک. خب دیگه اون چاه عمیق که بر آدم احاطه نداره. دو تا آیه در قرآن هست میگه این منکران خیلی عجله دارن، یستعجلون که بالعذاب، هی میگن اگه راست میگی خب عذاب بیار دیگه، جهنم کجاست، عذاب کجاست، اگه راست میگی، اگه صادق هستی بیار دیگه. میگه چرا شتاب میکنن؟ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. جهنم احاطه داره، مثل یه جاذبه در واقع. میگه تو رفتاری که کردی جزء وجودته، جهنم بیرون از تو نیست، احاطه داره بر تو. میگه خب حالا درکش نمیکنی. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، در آینده تو رو از بالا و پایین، یعنی چون احاطه داره، این نیست که بگیم از یه طرف حاصل میشه. جاذبه مگه جهت داره؟ نور مگه جهت داره؟ آدم بالاخره یا تاریکیه یا در نور دیگه. میگه جهنم بر وجودتون احاطه داره. یه روزی که در واقع وجودتون فرا بگیره، اون وقت بهتون گفته میشه بچشید نتیجه عملتونو. پس جهنم نتیجه عمل هر کسیه که برای ما آشکار نیست، ولی احاطه داره تو دنیا، ولی ظاهر و بارز نمیشه. یه روزی نتیجه عملمون رو به عینه میبینیم دیگه. خود این خب یه مقداری روشن میکنه که اصلا جهنم از چه مقوله‌ایه، چگونه است. با این تصاویر نقاشیایی که کردن که یه چاهی مثلا یا یه جای آتشی براش تصور میکنن، یه مقداری فرق میکنه. در بعضی از آیات قرآن میگه جهنم بر شما بارز میشه، آشکار میشه. پس جهنم وجود داره، احاطه داره به هر کسی که در واقع برای اون سرنوشت خودش رو جهنمی کرده باشه، ولی بارز نیست. میگه که ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به متقین نزدیک میشه. ما میگیم متقین به بهشت نزدیک میشن، او میگه متقین به بهش نزدیک میشن، که اون دفعه خوندیم. و برزت الجحیم للقاوین، قاوین یعنی گمراهان. جهنم برای گمراهان بارز میشه. بارز یعنی آشکار. نمیفهمیدن، درک نمیکردن، ولی حالا احساس میکنه. مثل اینکه خیلی بیمار هستن، خیلی از بیماری ها سالها میکروبش مثل ایدز در بدن آدم هست، آدم نمیفهمه هست، آلوده شده به این میکروب، ولی بعدن فعال میشه، بعدن آشکار میشه. یا سرطان یا خیلی چیزهای دیگه ناگهان فعال میشه در بدن در یه شرایط خاصی. خب همه اینا که بر ما قابل فهمه در دنیا، چطور این مسئله رو متوجه نمیشیم که اعمال آدم هم درست مثل همون میکروب هایی که در بیرون هست در سلولای وجود آدم اثر میذاره دیگه. در سوره نازعات می‌فرماید روز قیامت یوم یتذکر الانسان ما سعا، در قیامت هر انسانی نسبت به سعی و تلاشش آگاهی پیدا میکنه، یعنی دستاوردش رو میبینه، نمیدونست که کارای نیک و بدش چگونه در وجودش اثر گذاشتن. و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم برای اون کسانی که حالا این نتیجه عملشون رو میبینن آشکار میشه. اما اگه کسی طغیان کرده باشه تو دنیا و دنیای مادی رو برگزیده باشه بر اخلاق، بر سعادت، بر خدا، طبیعتاً جایگاهش آتشه. اما کسی که از مقام پروردگارش بیم داشته باشه و نفسش رو مهار کرده باشه، کنترل کرده باشه از کار خطا، جایگاهش قطعاً بهشته. موضوع دیگه که در رابطه با جهنم خیلی قابل توجهه، میگه جهنم آورده میشه و جی ایوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسانو و انا له ذکرا. ببینید این چقدر متفاوته با اون چیزی که تو تصور عامیانه هستش که جهنم ثابته، یه مکانی هست، آدمایی رو میبرن میندازن اون تو. این میگه جهنم آورده میشه. این چه چیزیه که آوردنیه؟ جی اب جهنم یوم ازن، در آن روز انسان اون وقت دیگه بیدار میشه، میفهمه که قضیه چگونه بوده و انا له ذکرا، دیگه به چه درد میخوره. آگاه شدن و بیدار شدن دیگه زمانش گذشته. باز مشابه این موضوع عرضه شدن جهنم یا آتش و به انسان. البته آیاتی در قرآن هست که میگه انسانها بر دوزخ عرضه میشن به جای خودشونا، طبیعی اونو میفهمیم، ولی در مواردی گفته که جهنم عرضه میشه. این جهنم چجوریه که عرضه میشه؟ میگه عرضنا جهنم یوم ازن للکافرین عرضن، جهنم بر اونایی که منکر این حقایق بودن به گونه خاصی عرضه میشه. عرضه یعنی بیرون از وجوده، حالا میاد بهش داده میشه. یعنی مثل این که بگیم کارنامه هر کسی رو در آخر سال بهش عرضه میکنن، کارنامه بیرون از او بوده، نتیجه تلاشهاش مورد قضاوت مدرسه و معلمین قرار گرفته، حالا کارنامه‌ش رو به او عرضه میکنن. ما هم کار و تلاشی هم که میکنیم آخر ماه یه پولی رو به ما عرضه میکنن دیگه، نیست؟ همه چی پس تو دنیا عرضه میشه دیگه، هر به اصطلاح نتیجه کاری که انسان میگیره. در واقع جهنم هم مثل مزدیست که هر کسی میگیره، نتیجه عمل خودش که به او عرضه میشه. یا آتش هم همینطور، النارو یعرضون علیها، این راجع به فرعون و فرعونیان، آتش بر اونها عرضه میشه. البته آتشی است که خودشون برپا کردن، آتش سوزی ها، دلایی که سوزوندن، خانواده هایی که به آتش کشیدن، اینا نتیجه عملشون رو در واقع میگیرن. در یکی دیگه از آیات قرآن میگه اگه شما علم یقینی داشته باشین تو همین دنیا میبینین جهنم رو. راجب کسانی است که تمام عمر به جمع کردن و رقابت رو دست همدیگه بلند شدن، میگه الهاکم و تکاسر، این حیف فزونی جویی ها شما رو مشغول کرده به خودش تا دم مرگ، حتی زرتم المقابر. میگه نه، به زودی معلوم میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علم یقینی داشتی. یه وقت هست که آدم یه علم سطحی داره، یه علم قشریه، چهار تا کتاب خونده یا از این برون بر شنیده، ولی آدم اگر به درک و دانش یقینی برسه میگه لترون الجحیم، حتما میبینید جهنم رو، حتما میبینید. ثم لترونها عین الیقین، نه با چشم معمولی، با چشم یقین میبینید. یعنی به یه مرحله ای از شناخت میرسید که لازم نیست که دیگه حتما آخرتی اتفاق بیفته، قیامتی حاصل بشه، آدم میگه خب من دیگه دیدم، باور کردم. میگه تو همین دنیا این رو به چشم یقین میبینید، باور میکنید. ما هزاران نمونه و مثال در زندگی خودمون میبینیم دیگه، چطور ورای این رو قبول ندارین. اتوانی خطبه ایست توی نهج البلاغه، خطبه متقین، اوصاف متقین رو حضرت علی بیان کردن. از جمله اوصاف میگن هم والجنت کمن قد رآها، متقین و بهشت مثل کسی است که دیده اونجا رو، و هم فیها منعمون، انگار اونجا بوده، برخوردار از نعمت اونجا بوده. اونها و جهنم عیناً مثل کسی است که از جهنم برگشته. میگه این آدم ها بدون اینکه رفته باشن، دیده باشن، با قدرت درک و فهم و شناختشون، شناخت یقینی به این واقعیت رسیدن. لازم نیست همه چی رو آدم با چشم بیرونیش ببینه تا باور بکنه. این آدرساش هم هست تو جزوه، میتونید ملاحظه بفرمایید و بعد خودتونم با دقت بیشتری نگاه کنید. یه نکته دیگه که باز تو همین زمینه خیلی مهمه، حالت جذب و انجذاب جهنم داره. یعنی در واقع نه اینکه جهنم تابع انسان هاست، مثل شما در نظر بگیرید یه بنزین اگه یه جایی بذارید، یا الکل، یا یه ماده مثلا خیلی آتشگیر و قابلیت انفجار، به محضی که یه آتشی نزدیکش باشه این میگیره، در واقع میخواد منفجر بشه، از به اصطلاح آثار این حالا بنزین یا هر چیزی که هست. یا شما به سمت چراغ قرمز که چهارراه که میرید، ماشین وقتی که نزدیک میشه رادار از دور شما رو میبینه، چراغش سبز میشه دیگه، نیست؟ پس یه رابطه ای بین شما و بین اون چراغ وجود داره، او شما رو از دور میبینه. حالا البته اینا به صورت الکترونیک هستش. جهنم رو همین حالت براش تصویر کرده، میگه اونایی که این ساعت قیامت رو انکار میکنن و بعد گرفتار میشن، حالا در این آتش میگه اذا رأتهم من مکان بعید، وقتی آتش اینا رو از مکان بعید، از دور، از حالا به تعبیر امروز صدها کیلومتر دورتر میبینه، سمع لها تغیزا و زفیرا، خشم و خروش، یعنی این زبان کشیدن آتش رو میبینن، یعنی آتش با عمل، با رفتار اونها داره پدید میاد. یعنی این مسئله دو طرفه است. ما تصورمون اینه که همطور که عرض کردم یه آتش یه جا روشن کردم، اون که درک و فهم نداره، یه کسی باید بره اون نزدیک تا به خطر بیفته، ولی این میگه با مشاهده اونها، اونم از مکان دور، او شعله میکشه، برافروخته میشه. پس این دوتا با هم یه سنخیتی دارن، این از نوع آتش دنیایی با اون فرق میکنه، این یه چیز دیگه است، یه حالتی است که مثل اینکه اون انسان این رو پدید آورده، سازنده این بوده، وقتی نزدیک میشه به جنس خودش مثل این که رسیده. باز در جای دیگه میگه کلا انها لزا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تولا، اینطور نیست کسی ازش فرار بکنه، فرارینو میخانه، فرار مثلا فرا میخانه. ببینی اینا خیلی باز با اون تصور ما نسبت به آتش و جهنم فرق میکنه. از موضوعات دیگه که باز در این رابطه در قرآن اومده، مسئله درای جهنمه، دروازه های جهنمه. در مورد بهشت یادتون هست که خوندیم که بهشت 7 در داره، هر دری هم درهای فرعی فراوانی، لها سبعت ابوابن، سبعت ابوابن ولی کل بابن من هم جزون مقسوم. منظور از 7 هم حالا 7 تا نیست، چه بسا 7 معنای نمادین داره در قرآن دیگه، یعنی راه های بهشتی شدن یکی دوتا نیست، برای اینکه آدم ها یه جور نیستن، هر کسی در حد استعدادای خودش، ذوقیات خودش وارد بهشت میتونه بشه. باید آدم ببینه تو چه زمانی هست، یه دورانی هست که جهاده، باید خب بره دفاع کنه، یه دورانی جهاد نیست، یکی تو محیط علمیه میتونه از نظر علمی فعالیت کنه، یکی وضع مالی خوبی داره کمک مالی میکنه، یکی اخلاق خوبی داره، یکی همسر بدی داره، حالا یه شوهر بد یا زن بد ولی تحمل میکنه، رفتار مناسبی داره، راه ورود به بهشتش همینه دیگه، تونسته به هر حال خودشو کنترل بکنه، بدی رو با خوبی جبران بکنه. آیات زیادی در قرآن هست که بهشتی‌ها با هم صحبت میکنن، میپرسن تو چیکار کردی؟ اون میگه من هیچی، ناکننا فی اهل نامشفقین، ما تو خانوادهمون در رابطه با کسانی که باشون ارتباط داشتیم آدم دلسوزی بودیم. همین، نمیگه جهاد کردم، قتال کردم، حالا فعالیت علمی کردم، مدرسه ساختم، بیمارستان ساختم. نه، هر کسی راه ورود به اونجا به تعداد انسان هاست دیگه. بنابراین راه های کلی داره و اون راه های کلی هم زیر مجموعه هم داره. جهنم هم اینطوره. هر کسی از هر راه منحرفانهی میتونه که سرنوشت بدی برای خودش پیدا بکنه. میگه لحاظ سبعت ابوابن لکل بابن من هم جز اون مقسوم. جهنم هم هفت در داره که هر دری هم درهای فرعی که اونها هم در واقع بازه. این چند بار در قرآن اومده. و یک نکته ای که خیلی باز اینم جالب توجهه، میگه وقتی که اینا نزدیک میشن در باز میشه، درست مثل اون مثال چراغ قرمز یا چراغ سبزی که خدمتون گفتم. میگه وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، کافران رو به صورت گروهی به سوی جهنم میبرن. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وقتی میرسن درها باز میشه. این البته به زبان قابل فهم ماست که دری، دروازه، یه چیزی رو باید ما بفهمیم دیگه. یعنی این انسان ها هستن که دارن این درها رو باز میکنن و اینا دری وجود نداره، درها همیشه بسته است. بنابراین وقتی این اون در رو پدید آورده، وقتی نزدیک میشه این درم براش باز میشه دیگه. این چراغ همیشه قرمزه، وقتی آدم نزدیک میشه خب در رو باز میکنن دیگه. وقتی انسان وارد میشه به این تقاطع جهنم، چراغ سبز میده دیگه، بفرما، خودت با میل و رغبت خودت آمدی دیگه. بله، چند تا در واقع تو این موضوع اشاراتی قرآن داره. مسئله دیگه اینه که حالا چه کسانی جهنمی میشن، اونم خب انواع اقسام داره. من یه موردش رو اینجا میخونم. میگه که بسیاری از انسانها آشنا و غریبه با نمیدونم هم نسل شما و بعد و انسانهای زیادی که وارد جهنم میشن، چرا جهنمی شدن؟ میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا دل داشتن، یعنی عقل داشتن، ولی به کار نبردن، تفقه نکردن. نیست که تفقه باید یه دی فقیه باشه. ولهم اعیونون لا یبصرون بها، اینا چشم داشتن ولی بصیرت پیدا نکردن. ولهم آذانون، اینا گوش داشتن، لا یسمعون بها، با این گوشش نشنیدن. اولئک کل انعام، پس اینا مثل چارپایان بودن. بل هم ازل، بلکه گمراه‌تر. حیوانات هم گوش دارن، هم چشم دارن، هم قلب دارن، ولی با هیچ کدوم تجزیه تحلیل نمی کنن، شناخت پیدا نمی کنن. حالا انسانی که این چیزها رو داره اگه استفاده نکنه، خودشو از چارپایان هم پایین تر برده. اولئک هم الغافلون، میگه اینا غافلن، نمی دونن چه امکانات شناختی دارن، این ابزار سگانه شناخت. میگه پس راه جهنم عدم کاربرد ابزار شناخته. در جای دیگه قرآن سوره اسراء میگه هرگز تقلید نکنید، میگه هرگز دنبال چیزی که علم ندارید نرید. لا تقف ما لیس لک به علم، هرگز دنبال چیزی که خودت نمیدونی، آگاهی پیدا نکردی نرو. میگه ان السمع والبصر والفؤاد، این سه تا وسیله شناختی که خدا به تو داده، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایکه کان انهم مسئولا، اینا تو پاسخگو باید باشی، مسئولی تو در برابر این ابزار شناخت. چرا چشم و گوش بسته دنبال کسانی افتادی و پیروی کردی از راهشون، تقلیدوار عمل کردی؟ بنابراین تقلید چشم و گوش بسته که آدم ندونه، فقط فکر نکنه، خودش نشنوه از دیگران، نخونه و تجزیه تحلیل نکنه، عامل اصلی جهنم رفتنه، تعطیل کردن در واقع اون چیزیست که ما رو انسان کرده. نکته دیگه که باز مطرح هست، تراکم گناهی که، حالا این نیست که یک کسی یه بار دوبار گناهی مثلا کرد این جهنمی بشه. میگه وقتی که گناهان متراکم میشه، تمام وجود رو میگیره، یعنی تمام وجود استعداد سعادتش رو از دست داده، گرفتار این سرنوشت میشه. اما نکته دیگه که باز اینم درباره جهنم مطرحه، در قرآن خیلی زیاد کلمه نار آمده، نار، آتش، نار جهنم. 126 بار تو قرآن کلمه نار اومده، البته حدود 20 باریش درباره آتش هایی تو دنیا، ولی عمدتاً درباره آتش جهنمه. خود این آتش هم قابل فهمه که منظور از آتش چیه. آیا همین آتشی است که توی دنیا ما میبینیم یا نه اونم برای فهم ماست، چون هیچ واژه‌ای وجود نداره برای بیان کردن اون آثاری که آتش میتونه داشته باشه. چون آتش در واقع حالت سوزندگی داره، هرچی که میسوزه از بین میبره، نابود میکنه. بنابراین اون سوزش مهمه. میگن فلانی دلش خیلی سوخت مثلا، پس این سوزش میتونه دلش آتش گرفت، مثلا دل فلانی رو آتش زد، ولی همه میدونیم که این آتشی به اون معنا نیست. من چند تا از آیات میخونم ببینین چگونه اون آتش قیامت ربط داره با آتشی که انسان در دنیا به وجود میاره. میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونایی که مال یتیم رو میخورن، یه بچه‌ای که سرپرستی نداره که از حقوقش دفاع بکنه، یا یه ملتی که نمیتونه از حقوقش دفاع بکنه برای اینکه نیرو نداره، میکشن، از بین میبرن. یتیم این نیست که فقط یه بچه‌ای پدر نداشته باشه، یه ملت هم میتونه یتیم باشه، یعنی قدرت دفاع از خودش نداشته باشه. هر بلایی ارازل و اوباش بخوان، نیروهای سرکوب بخوان، میتونن سرش بیارن. پس اینم یک نوع در واقع بی سرپرستی در یه مقیاس بالاتره. یه ملت یتیم میشه، دستش به هیچ جا نمیرسه، هیچ کسی نمیتونه دفاع بکنه، گرفتار یک سلسله گرگ و درندگانی شده باشه. میگه اونایی که این کارو میکنن، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، مال مردم رو میخورن، اونم به ظلم، انما یاکلون فی بطونهم نارن، اینا آتش دارن میخورن. این منظور از آتش چیه؟ انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی غیر از این نیست، فقط همینه، فقط دارن آتش میخورن. انما یاکلون فی بطونهم، اصلا تاکید کرده تو بطنش دارن میبرن. مگه ممکنه یه کسی یه چیزی رو بخوره تو شکمش نره؟ همین اگه این آیه میگفت انما یاکلون نارن کافی بود دیگه، آتشو دارن میخورن. میگه انما یاکلون فی بطونهم نارن، یعنی داره میبره تو عمق وجودش، داره میبره نه تو شکمش، تو درون سلولهاش، درون روحش، در بطن خودش داره میبره آتشو. و سیصلون سعیرا، به زودی در آینده اون وقت سعیر رو خواهد شنید. سعیر یعنی آتش شعله برافروخته، یعنی خودش با ظلم کردن به مردم، به کسانی که قدرت دفاع از خودشون ندارن، خوردن مال یتیم، این فراهم سازنده ی آتش سعیره. در جای دیگه درباره علمای دین که به جای اینکه حقایق رو به مردم بگن، دنبال مریدا هستن و میخوان از طریق دین به دنیا برسن، راجب اونا داره میگه که دارن آتش میخورن. سوره بقره آیه 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اونایی که کتمان میکنن، میپوشونن، نمیگن حقایقو، میترسن، محافظه کاری میکنن یا منافعشون خلاف اینی که بخوان حقیقتو بگن. چند درصد مردم مردانه جرأت میکنن در برابر ستمگرانی که قلدرن، بر همه جا مسلطن، حرفشونو بزنن؟ همیشه خطرناک بوده، با جان بازی کردن بوده. میگه اونایی که نمیگن، الان چند نفر هستن تو مملکت خودمون میگن، جرأت دارن وای میسن میگن که قرآن اینو گفته، کلام خداست، پیامبر اینجوریه، اماما این، پیشوایان دینی ما اینو گفتن. میگه اونایی که نمیگن چرا نمیگن؟ یشترون بهی ثمنا قلیلا، میخوان به یه منافعی برسن، دینو دارن مفت میفروشن. یشترونه این میفروشن، دنبال مشترین، اشترا یعنی خرید و فروش. چی میخوان به دست بیارن؟ میگه ارزون داری میفروشی، این ایمان تو داری ارزون میفروشی، دین تو داری مفت میفروشی. حالا یه 20 سال دیگه از این عمر نکبت که باقی مونده، حالا به این پست و مقام هم نرسیدی، این چه ارزشی داره که این جنایت ها باید انجام بشه؟ میگه اونا که این کارو میکنن، اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینا جز آتش نمیخورن، هر چی دارن میخورن، اموال مردم و یا قدرت و ثروتی که میرسن، آتشو داره تو بطن وجودش میبره. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت هرگز ما اینا تکلم نخواهد کرد. منظور از کلام این کلامی که ما با هم میگیم که نیست، که خدا که گاه کسی حرف اینجوری نمیزنه. کلام یعنی تأثیر گذاری، این اصطلاحی که تو فارسی هم به کار میبریم که میگیم فلانی محل سگ بهش نذاشت. حالا درسته این تو فرهنگ ماست و اینه، سگ هم خیلی محترمه، ولی من تو فرهنگ خودمون نرز میکنم. سگ و قرآن خیلی احترام گذاشته، اصحاب کف همه جایی میگه سگشون هم اینجوری بود، سگشون هم دستشون اینجوری، سگ و بومانی شخصیتی قرآن مطرح کرده، ولی این فرهنگ ما متاسفانه، حالا چون که گفتم محل سگ خواستم اینو توضیح بدم. در هر حال میگه خدا اصلا ولا یزکیهم، هرگز اصلا تزکیهشون هم نمی کنه. در جای دیگه قرآن میگه حتی نگاه هم بهشون نمی کنه. ولا ینظر الیهم، اینا البته برای فهم ماست و اینا خدا که نه زبان داره که حرف بزنه، نه چشم داره که نگاه بکنه، و نه اینکه بخواد خدا کسی رو تزکیه بکنه. یعنی در شرایط بعدی نه نگاهی به اینها میشه، نه اینا پاک میشن دیگه از این کثافت رفتارشون، ظلم و ستمشون، و نه مورد تکلم و تأثیر مغفرت خدا قرار میگیرن. ببینین ایناست که در قرآن داره میگه اینا آتش داره به وجود میاره. ما حالا فکر میکنیم که یکی چهار تا موی کسی بیرون باشه این دیگه عذاب جهنمه. کجای قرآن برای این مسائل یه همچی سخنانی گفته؟ اینا رو داره میگه. این تهدید راجب علمای دینه، علمای دین که سکوت میکنن، وظیفه دینیشون و هشدارا رو انجام نمیدن برای اینکه مریداشون از دست ندن، یا اونایی که حمایتشون میکنن خشمگین نشن، این پول و این پست و مقاما و این آلاف و علوفی که بهش رسیده ازشون سلب نکنن. نکته دیگه، مسئله همطور که عرض کردم احاطه این آتشه. این نیست که یکی دو بار کسی خلاف و خطایی کرد. میگه بلا من کسب سیئتن، اگر کسی زشتی ها رو کسب بکنه، یعنی بیاره تو وجودش، و احاطت بهی خطیعته، خطاها احاطه کنه، تمام وجودش رو بگیره، این سرطان ظلم به تمام وجودش پنجه وقتی انداخته باشه که اندامشو گرفته باشه، خب با سرطان میمیره. فاولائک اصحاب النار، اینا دیگه اصحاب آتش شدن. اصحاب یعنی ملازمت. در قرآن کلمه اصحاب خیلی آمده، میگه اصحاب القبور، اونایی که اصحاب قبورن، یعنی برای همیشه تو قبره، یا نمیدونم اصحاب الهجر، کسانی که تو منطقه کوهستانی زندگی میکنن، اصحاب الایکه، اونایی که در بیشه و جنگل زندگی میکنن، اصحاب مدین، اونا که تو شهر، یعنی اینا اصحاب آتشن، یعنی وجودش سنخیت پیدا کرده. یعنی همه این آثار و عوارض یک امور درونی و ذاتی است برای ما. دفعه گذشته این اشارم کردم، میگه آتش از دلتون شعله میکشه. میگه و ما ادراک ما الحطمه، تو چگونه میتونی بفهمی حطمه چیه؟ حطمه یعنی آتش، اون آتش فراگیر. نار الله الموقدة التي تطل على الافئده، این آتش خدایی است، نه آتشهای معمولی، آتش چوب و هیزم، آتش خدایی است که از دلتون طلوع میکنه. طلوع یعنی سرکشیدن، مثل خورشید که از افق سرباز میزنه. این آتش از کجا سرباز میزنه؟ این آتش خدایی است که از دلها طلوع میکنه. انها علیهم موسده، بسته شده به وجودتون، یعنی در درون انسانهای جای داره. اصلا خود انسان همینطور که عرض کردم سوخت جهنمه، جهنمی در بیرون وجود نداره، ماییم که جهنمو پدید میاریم. در دو سه تا از آیه قرآن میگه که فاتقوا النار التي، از اون آتشی بپرهیزید که وقود و الناس و الحجاره، سوخت این آتش آدمان. ممکنه تصور ساده ما این باشه که یه آتشی هست، برای اینکه این آتش شعله ورتل بشه آدم ها رو میندازن توش. نه، به این معنا نیست. به این معنا است که اصلا هیزومش آدمن. اگه آدم ها نباشن اصلا وجود نداره این. یعنی آدم ها این آتش رو پدید آوردن. انسان ها سازنده آتشن، ساختار آتشن. آتش هایی که تو دنیا بپا کردن همین آتش رو میبرن. مگه بقیه کارهای ما غیر از اینه؟ هر جوری تو دنیا عمل کرده باشیم نتیجه شو به صورت در واقع خیلی گسترده تر آدم ها میبینن دیگه. نمونه ها و شواهدش رو بعضی هاشو که خدمتون خوندم. این در واقع چند جای قرآن هستش که کاملا نشون میده که سوخت آتش میگه آدم ها و سنگ. حالا من نمیدونم منظور از سنگ چیه. آیا منظور اینه که آدم هایی که سنگ شده دلشون با سنگا، یا میخواد بگه سنگی که به نظر ما که سنگ سوختنی نیست، یا باید نفت باشه یا چوب باشه؟ سنگ هیچ وقت نمیسوزه ظاهرا، مگر زغال سنگ و اینا که خب یه حالت دیگه است. منظور چیه؟ من خیلی درک نکردم که چی رو میخواد بگه که سوختش سنگ و آهن. شاید این سنخیت رو که در قرآن میگه قلب های بعضی از میگه سنگ، سه جور سنگ داریم. بعضی از سنگ ها یتفجر منه الانهار، نهرهایی از دل سنگ میجوشه، منفجر میشه، یعنی شکاف برمیداره، ازش انواع چشمه های خرد میجوشه. بعضی ها میگه یه ترکی میخورن این سنگا، فیشق میگه ترکی میخوره، فیخرج منه الماء، یا آبی بالاخره ازش میاد، یه نمی پس میده. میگه بعضی از سنگایی هم که بالای کوه هستن، لما یهبط من خشیت الله، لااقل از اون برج آجش زره میاد پایین به خاطر سنگ بر یخبندان زمستان. سنگا دیدین که ترک میخوره یا میفته پایین میاد. میگه بعضی هستن که اینم ندارن، یعنی نه از قله تکبر و غرورشون پایین میان، یه ذره در برج آج خودش نشسته، نه یه نم پس میده، نه هیچ حکمتی از وجودش میاد. پس میگه که دل بعضیا از سنگم سخت‌تر میشه. فهیه کل هجارت و دلهایی مثل سنگن، او اشد و قصفتن، یا بدتر از سنگ، سختر از سنگ. در واقع میخواد بگه اینان که دارن آتش جهنم رو پدید میارن. دوست تا نکته کوتاه دیگه هم عرض کنم. بله، یکی دیگه مسئله باز آتش افروزان هست. میگه که راجب البته یهودیان است که اون دوره بودن، گرچه حالا هم تو فلسطین دارن همین کار میکنن. میگه که بسیاری از اونها این حقایقی که نازل شده جز کفر و طغیانشون اضافه نمیکنه. بین اینها دشمنی و بغض و کینه تا روز قیامت هست. کلما اوقدو نارن للحرب، این آتش هایی که تو دنیا به پا میکنن، این جنگ ها، این کشتار ها، این بچه هایی که زیر این بمبای ناپالم و نمیدونم اینا سوخته میشن، میگن اینا بارها تو دنیا از این آتش ها به پا میکنن که اطفئه الله، خدا این آتش ها رو خاموش میکنه. و یسعون فی الارض فسادن، در زمین فساد، این اختلاف طبقات و جنگ و ناامنی ها رو به وجود میارن، در حالی که خدا فساد رو دوست نداره. یعنی اینم از جمله آیاتی است که کاملا نشون میده که این جنگ افروزیایی که تو دنیا انجام میشه، این ملت هایی که به جون هم میندازن، جنگ های جهانی که به پا میکنن به خاطر یک سلسله منافعی که تو دنیا دارن، کارخونه های اسلحه سازیشون، کارخونه های نمیدونم انواع و اقسام این چیزها، یا منافعی که از قبال فروش نفت دارن، تصاحب کشورهایی که نفتخیز هستن، یا خودتون دیگه بهتر میدونید، اینا بالاخره هم میشه گفت که هیچ عارضه‌ای نداره، هیچ اتفاقی نمیفته. یه جمعیت عظیم کره زمین، اکثریت تقریبا مطلق گرفتار این آتش افروزی ها و فتن و فساد ها هستن. خب اینا آثار و عارضه‌ای داره دیگه. همه اون کسانی که وجودشون این جنگ افروزی ها رو به پا کرده، با تمام وجودشون در واقع دنبال منافع خودشون هستن، بالاخره آثار و عبارزی هم داره دیگه. یک آیه دیگه یه میخونم، این خیلی آیه آموزنده است. در قرآن میگه هر کاری میکنین دارین یه ساختمانی میسازین، یه بنایی رو برپا میکنین. میگه افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوانه. اگه آدم میره درس میخواد بخونه دانشگاه، داره یه بنای تحصیلی رو برای خودش شالودش رو میریزه، اگه میخواد که ازدواج بکنه، اگه یه شغلی تحصیلی هر چیزی، ما تلاش هایی که تو دنیا داریم میکنیم داریم یه بنیادی رو به پا میکنیم. میگه هر کاری که داری میکنیم مثل ساختمان که یه فاندیشنی، یه پی، یه شالودهی رو به پا آدم میکنه، باید روی یک پایه محکمی باشه. ما ساختمان رو میگیم بتون آرمه میکنن دیگه، نیست؟ بتون آرمه، حالا این فرانسویه دیگه، اصطلاح دیگه، reinforced concrete دیگه، کانکریتون بتون reinforced در واقع تقویت شده است، enforced شده با ریبار، با میلیگرد، پس هم شنوماسه و سیمانه و هم آهنه که اون قسمت هایی که مقاومت شنوماسه کمه این نگرش میداره. پس دو چیزه که ساختمان های ما رو محکم میکنه، آهن و بتون که با هم ترکیب میشن. میگه ساختمان دنیاییتون رو اگر رو این دوتا بپا کنید، تقوا من الله و رضوان. تقوا یعنی اونجایی که باید ترمز بکنید، رضوان یعنی اونجایی که خدا راضیه برید، یه جایی باید ترمز کنید، یه جایی باید گاز بدید. تقوا یعنی نبایدها نکن، رضوان یعنی خدا راضیه بکن. خدا از چه کارهایی راضیه؟ تمام چیزایی که تو قرآن گفته که خوبه، خدا از این کارا راضیه. اونجایی که آمده ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المتطهرین، ان الله، این همه این روی یحب هست. اونجایی که خدا راضیه برو جلو، اونجایی که گفته نه ترمز کن دیگه. پس اساس زندگی میتونه رو همین باشه. ازدواج آدم میخواد بکنه، یه بنای زندگی مشترک به وجود آورده. اگه دختر و پسر اساسش رو این بذارن، نگاه کنیم خدا چی راضیه چی ناراضیه. میگه این ساختمان ابدیه. میگه آیا این مساویه با کسی که امن اسس بنیانه علی شفا جرف هارن، یا اینکه یک کسی ساختمانش رو بیاد رو لبه ریزشی ماسه‌ای رودخانه بسازه. شفا یعنی لبه، جرف یعنی در حال ریزش. یه وقت هست که تو رودخانه ساخته، ولی خب میگیم حالا ماسه از سسته، ولی نه، دیدین وقتی که سیل میاد اطرافش دیدین شسته میشه، آدم یه کره نزدیکم بشه پا بذاره یه مرتبه فرو میریزه، چون این ذراتش اون ماسه که به هم چیزی نداره. میگه درست مثل این که خونت آوردی رو این لبه ریزشی ساختیم، ماسه ای بتون نیست، آهنم نیست، شفا جرفن هار، هار یعنی در معرض ریزشیه، داره میریزه، فوت بکنی میریزه، کجا میریزه اون وقت؟ فانهار بهی فی نار جهنم، تو آتش جهنم میفته. خیلی عجیبه، آیه داره کنار رودخونه داره میگه مثال، ولی میگه میفته تو آتش جهنم. یعنی بجز تقوای خدا و رضوان خدا، هر بنیادی تو زندگی میخواد آدم به پا بکنه، اگر این نباشه حتما این ساختمان ریزشیه، حتما این ساختمان پی و اساسی نداره، فرو میریزه، روی چی نمیشه حساب کرد. یعنی در واقع میگه اصل و اساس برای سعادت انسان همینه که زندگیشو روی این فاندیشن اساسی بپا بکنه. انشالله که خداوند همه ما رو از شر اعمالمون و آثار و ذنوب گناهانمون حفظ بکنه، به ما توفیق بده در اونچه که در گذشته انجام دادیم با بازگشت به سوی خدا، با توبه و اصلاح و راه‌هایی که برای جبران گذاشته خونسا بکنیم، و برای آینده انشالله خودمون رو مسون بداریم از آثار منفی اعمالمون. صدق الله العلی العظیم.